سلام و روز بخیر. نوبج حساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گفتگوهای صلح میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان برای ششمین روز ادامه مییابد. دفتر طالبان در قطر از پیشرفت در این گفتگوها خبر داده است و پاکستان تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه به شما داریم، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. شب گذشته از یک عمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری شد. و سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، تیم های افغانستان و وست اندیز امروز با هم مقابل می شوند و صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرده است. تفصیل خبرها. قرار است گفتگوها میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر برای ششمین روز نیز ادامه یابد. سهل شوین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت با آنکه شاید پیشرفت در مذاکرات جاری اند، اما به گفته او هنوز هم برخی مسائل باقی مانده است تا رویان به یک نتیجه برسند. اما او در مورد این پیشرفت ها جزئیات نداد. به گفته شوین، گفتگوها میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر امروز پنجشنبه نیز ادامه می یابد. پیش از این یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی گفته بود ممکن گفتگوهای قطر بدون نتیجه پایان یابد. این هفتمین بار است که ایالات آمریکایی و طالبان با هم گفتگو دارند. وزارت خارجه ایالات متحده در سپتامبر سال گذشته میلادی زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرد. با آنکه ده ماه از مقرری آقای خلیلزاد در این سمت می گذرد، اما او تا کنون نتوانستن نماینده های طالبان را برای گفتگوی مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر کند. نماینده های طالبان تا کنون دو بار در مسکو با شمار از 33 افغان گفتگو کردند، اما در این نشست ها نیز کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور نداشت. قرار است روز یک شنبه و دوشنبه یک نشست بین الافغانی دیگر به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شود که در آن نیز طالبان گفتند افراد بدون اینکه از حکومت نمایندگی کنند در آن شرکت خواهند کرد. مقامات میگویند 43 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان آزاد شدند. این افراد در ولسوالی قشتیپی ولایت جوزجان توسط طالبان اسیر شده بودند، اما گفته نشده که این افراد چگونه آزاد شدند. عبدالواحد وجدان، قمندان امنی جوزجان، دیروز به رادیو آزادی گفت
صدای اردوی ملی کلشان به شبرغان رسیدن، از پلیس ملی که پلیس محلی بود در منطقه لادله کردن، دوال از نهایش ما بودم اول نداریم، از امنیت ملی همچنان و بازی هاش متفرقه آمده رسیده.
به گفته مقامات امنیتی افغان، ولسوالی قشتیپی ولایت جوزجان شب سه شنبه در اثر حمله تهاجمی طالبان سقوط کرد و حدود 200 تن از پرسنل نیروهای امنیتی به دست طالبان افتادند. طالبان تا هنوز در مورد رهایی نساکر ابراز نظر نکردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید شب گذشته از یک حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد. انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف دستگیر شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت، از طریق توییتر نوشته که این حمله کننده میخواست خیمه وکلای معترض را در نزدیک چهارراه زنبق هدف قرار دهد. تعداد از وکلای بی‌نتیجه اعلان شده در انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان از مدت چند هفته به این سو خیمه تحسن را در کابل برپا کرده میگویند در حق آنها بی‌عدالتی صورت گرفته. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز مقابل می‌شوند. این مسابقه ساعت 2 پس از چاشت به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در 8 مسابقه قبلیش در این جام بازنده شده و شانس پیشرفت را ندارد، اما در مسابقه امروز باز هم تلاش خواهد کرد تا وست اندیز را شکست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تهدیدها سوی ایران میتواند به خود این کشور لطمه بزنند. ترامپ دیروز 3 جولای در توییترش نوشت ایران هشدار داده که در صورت عدم توافقنامه جدید هسته‌ای یورانیم خود را به هر مقداری که بخواهد غنی سازی خواهد کرد. اما ترامپ در ادامه نوشته که این تهدیدها میتواند به ایران لطمه بزنند. این توییت رئیس جمهور ترامپ واکنش به حسن روحانی رئیس جمهور ایران است که دیروز گفت تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که خواسته باشند افزایش خواهند داد. ایران در توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی تعهد کرده بود که ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه دارد، اما در اوایل هفته جاری نخست آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عبور ذخایر یورانیم غنی شده این کشور را از میزان معین شده در این توافقنامه تایید کردند. صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرد. این قرضه برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور توسط عمران خان صدر اعظم پاکستان برای 3 سال تقاضا شده بود. در یک اعلامیه صندوق بین المللی پول گفته شده که به خاطر حمایت از اصلاحات اقتصادی مقامات پاکستان، کاهش صدمه پذیری اقتصاد و به وجود آوردن رشد ثبات و متوازن، این صندوق 3 جولای پرداخت فوری 1 میلیارد دلار را به پاکستان منظور کرده. در اعلامیه گفته شده که متبقین پول هر 4 ماه بعد بررسی عملکرد پاکستان برای این کشور داده می شود و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا وزیر دفاع جرمنی را به حیث رئیس کمیسیون این اتحادیه نامزد کردند. اورزولا وان درلین در این سمت نخستین زن است که تعیین شده و ژان کلود یونکر را جایگزین خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تا 9:07 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. هفتمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان امروز نیز در قطر ادامه می‌یابد. دفتر طالبان در قطر از پیشرفت‌ها در این گفتگو خبر داده، اما منابع می‌گویند ممکن این گفتگوها بدون نتیجه پایان یابد. جزئیات تا دقایق دیگر. از دومین روز سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت قندار نیز جزئیات داریم. آقای غنی دیروز در این ولایت بزرگترین پروژه برق آفتابی را افتتاح کرد. با یک مشاور رئیس جمهور در این مورد صحبت نیز کرده ایم.
اینا ذخیره نمیکنن، اینا طرح تولید میکنن. ذخیره می بود بسیار عالی می بود، ولی اینا طرف روز برق تولید میکنه و برای طرفدارا سری برشنا میکشه.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که پاکستان تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرده. آفس سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیب است. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
گل ختمی است و گل گلاب است، گل گوزبان است، گل بابونه است، گل بنفشه است که ضد میکروب است، برای سینه، برای نفس تنگی. باز دخانه خودشان جوش میتنید استفاده میکنن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 13 مای سرطان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 4 مای جولای 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. در حالی که برخی منابع میگویند به نظر میرسد مذاکرات بین هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر بدون نتیجه پایان یابد، اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتند در گفتگوها پیشرفت شده. همچنان سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت بانک شاید پیشرفت ها در مذاکرات جاری در این چند روزند، اما به گفته او برخی مسائل هنوز هم باقی مانده تا رویان به نتیجه برسند. او گفت که گفتگوها امروز پنج شنبه نیز دوام خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز گفت تلاش های صلح در دو ماه آینده تجدید خواهد یافت. همچنان قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی قطر و جرمنی کنفرانس بین الافغانی در قطر دایر شود. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که در مورد کدام پیشرفت مشخص در گفتگوهای جاری بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر گزارش داده نشده، اما اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند در گفتگوها پیشرفت شده و آنها روی برخی موضوعات به توافق رسیدند. اما گفته نشده است که توافق به طور مشخص روی کدام موضوعات صورت گرفته است. عبداللطیف منصور یک عضو تیم مذاکره کننده طالبان برای بعضی رسانه ها گفته است که دیروز آنها روی برخی موضوعات گفتگو کردند اما به نتیجه نرسیدند. به گفته وی گفتگوها روز پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت. ملا خیرالله خیرخواه یک عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر برای برخی رسانه ها گفته است در گفتگوها پیشرفت شده است، ولی برخی منابع میگویند فکر نمی کنند دور هفتم گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر کدام پیشرفت شود. یک منبع دیپلماتیک روز گذشته به رادیو آزادی گفت احتمال دارد که این دور گفتگوها بدون کدام توافق پایان یابد. برخی کارشناسان به این باورند که دور هفتم گفتگوها از تدویر کنفرانس بین الافغانی متاثر شده که روز یکشنبه و دوشنبه آینده در قطر دایر می شود. این کنفرانس توسط یک نهاد جرمنی سازماندهی و میزبانی می شود و قطر نیز در میزبانی آن سهم دارد. مارکوس پاتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان این کنفرانس را برای رسیدن به صلح در افغانستان یک فرصت مهم خوانده است. زدران درویش کارشناس مسائل سیاسی در قطر که میگوید گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان را از نزدیک دنبال کرده، تاکید میکند که این گفتگوها باید مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان را تشویق کند. زدران درویش میگوید هر نشست به ارتباط صلح افغانستان باید به گفتگوهای مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان منجر شود. جهانیان اگر جرمنی است یا اتحادیه اروپا، اگر روسیه، چین و یا پاکستان است، باید همه دخالت کنند تا حکومت افغانستان و طالبان به مذاکرات مستقیم بنشینند، آتش بس اعلان کنند و جنگ را از قریه ها بیرون بکشند. این موضوع برای تامین صلح زمینه عالی را فراهم خواهد ساخت. گفته می شود در این کنفرانس بین الافغانی حامد کرزی رئیس جمهور سابق، تعداد از مشاوران وی و برخی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نخواهند کرد. محمد حنیف اتمر که در نشست اخیر در مسکو با شماری از سیاسیون افغان اشتراک داشت گفته است که در این کنفرانس اشتراک نمی کند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان این کنفرانس بین الافغانی را برای پیشرفت در مسیر صلح افغانستان یک گام مهم خوانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در مقر قول اردوی 205 اتل در کندهار گفت تلاش های صلح در دو ماه آینده تشدید خواهد یافت. در دو ماه آینده باز هم تلاش ها را سرعت می بخشیم، اما به شیوه واضح و منطقی تا جنگ ختم شود، مردم افغانستان آرام شود. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان یگانه نیروی خواهد بود که نثار مشروع قدرت را در دست خواهد داشت. به همین دلیل لازم است که با دقت و تدبیر به صلح برسیم. گفته می شود که در کنفرانس بین الافغانی در قطر حدود 60 تن اشتراک می کنند. کسانی که وظیفه حکومتی دارند به حیث اشخاص مستقل نه مقام دولتی شرکت خواهند کرد. تا اکنون نشست های متعدد در کشورهای مختلف جهان به ارتباط صلح افغانستان دایر شده، اما هیچ یک آن نتایج ملموس در قبال نداشته و زمینه آن را مساعد نتوانسته است که طالبان را برای گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان راضی سازد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان برای دومین روز در قندار به سر می برد. محمد اشرف غنی روز گذشته در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی وارد این ولایت شد و برخی از پروژه ها را نیز افتتاح کرد و به بهره برداری سپرد. برای جزئیات بیشتر با صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندار صحبت می کنیم که همینک نون در یک تماس تلفنی با استدیو وصل است. رشتین صاحب سلام به شما، خوش آمدین به برنامه برنامه. از برنامه های امروز رئیس جمهور غنی به قندار بیشتر بگوین و همچنان جزئیات اندک در مورد مصروفیت های دیروزشان هم با شنونده ها شریک بسازین.
فرشته جان تاسو اوریدونکو ته سلام. بله، ولسمشر نن د مهمې ورځې لپاره هم په کندهار کې دی او ټاکل شوی چې نن په 215 متال کلي وردو کې د ښځو ځوانانو قومي مشرانو او دیني عالمانو سره جلا جلا غونډې ولري. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دغه مجلسونه او غونډې په ولایت مقام کې اوسې، خو د ځینو دلایلو په اساس تېره شپه د کندهار مطبوعاتي دفتر وویل چې ولسمشر به په 215 متال کلي وردو کې له خلکو سره وګوري. البته ولسمشر تېره ورځ هم د دوو مهمو پروژو ترسیتا وروسته د کندهار د امنیتي چارواکو د روغتیایي سکتور د غړو او د امنیتي ځواکونو سره جلا جلا غونډې درلودې. ولسمشر د امنیتي ځواکونو سره د لیدنې په غونډه کې ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل که موږ منئ نو موږ ممنوع، او له دې پرته د افغانستان اردو او مسلح قوتونه حاضر دي چې د وینې تر اخري قطرې له خپلې خاورې دفاع وکړي. او ولسمشر دغه راز وویل چې د تېرو شپږ میاشتو راهیسې د افغانستان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه وتلي دي او په تعرضي حالت کې دي. او دغه راز وویل چې امنیتي ځواکونو د افغانستان د دښمنانو هغه د شنډه کړې چې غوښتل یې نظام سقوط او د افغانستان خاوره په څو برخو وویشل شي. البته ولسمشر لکه مخکې چې مې وویل د روغتیایي سکتور د غړو سره یې هم لیدنه درلوده، او د دغه روغتیایي کسانو سره یې د روغتیا په برخه کې پر وښایوي برخې البته ډېر ټینګار وکړي. او البته ته وویل چې د کندهار روغتیا ته باید ډېره توجه وشي او کومې ستونزې چې دي هغه باید دته مشخص شي.
بله، رشتین صاحب گفته میشه که رئیس جمهور غنی از قندار به زابل سفر کنه، جزئیات در این مورد چیست؟ این سفر چه وقت توقع میده که انجام شوه؟
بله، ولسمشر به د کندهار تر دوه ورځنی سفر وروسته سبا جمعه څنګلوري زابل ته ځي، او هلته به د هغه ولایت د خلکو سره وویني او خبرې به ورسره کوي. دا به زابل ته د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني لومړی سفر وي.
بسیار زیاد تشکر. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم که گفت رئیس جمهور در این ولایت امروز به دید و بازدیدش ادامه میده. رئیس جمهور غنی دیروز در ولسوالی دامان قندار بزرگترین پروژه تولید برق آفتابی را افتتاح کرد که به گفته یک مشاور رئیس جمهور این پروژه مشکلات پارک صنعتی ولایت مرفوع میسازد. شبکه برق آفتابی قندار 30 مگاوات انرژی برق تولید میکنه. همکار ما رشومایون با عبدالحمید هلمندی مشاور رئیس جمهور غنی در امور زراعت و انکشاف صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این پروژه جدید به چه مقیاس نیازهای انرژی برق در شهر قندار را رفع خواهد ساخت.
این از خاطر که یک ظرفیتی است که از طرف روز برق تولید میکنه برای صنعتکاران یک خبری بسیار عالی که میتونه اقلا روزانه 6-7 اقلا صد برق داشته باشه. میگه یک خبری بسیار خوب بود و این خبر برای صنعت کندهار یک تاثیر بسیار مثبت خواهد داشت.
آقای المندی، آیا این پروژه به طور معیاری ساخته شده و آیا میتونه بر علاوه تولید برق هم ذخیره کنه؟
اینا ذخیره نمیکنن، اینا طرح تولید میکنه. ذخیره نمیکنه، ذخیره می بود بسیار عالی می بود، ولی تنا طرف روز برق تولید میکنه و برای صرافرات سری برشنا میفروشه.
در بخش اماری پروژه کدام کشورها همکاری و سرمایه گذاری کردند؟
سرمایه گذاری خواستن زیادی دولت کرده، با این پولی که اینا فیلن سرمایه گذاری کرده زیاد شده میگن دولت از بودیجه خود سرمایه گذاری کرده، ولی همکارای از آلمانی و ترکا به اصطلاح همکاری تخنیکی کرده.
ولی آقای المندی، از مدت‌ها به این سو انتقاد میشه که حکومت نتوانسته که انرژی برق مورد نیاز پارک‌های صنعتی کندهار را فراهم کنه. آیا این پروژه خود تانست که نیازهای این پارک صنعتی را پورا کنه؟
انشالله. یعنی به اون 5 مگاوات که اینا میتونستن کار خود بچلانه، انشالله به 30 مگاوات و 10 مگاوات و دونی ماه دیگه میاد 40 مگاوات است. فکر میکنیم ضرورت پارک صنعتی کندهار تا حدی اکثر حل خواهد شد.
از مدت ها به این سو خبر نصب توربین ها در بند دهله در ولایت کندهار نشر میشه و حتی برق مقامات و وزرای افغانستان هم به کندهار سفر کردند و از بند دهله دیدن کردند. آیا کدام کار عملی در این بخش صورت گرفته و چقدر عملی شده؟ آیا توربین های نصب شده در این بند؟
مشکلی کلانی که در دهله داریم بند داله برای 50 سال ساختار که بلکل ذاتیت حال کم شده. دیگه اونجا با فکر خودم سرمایه گذاری چندان مفاد خواهد نخواهد داشت از خاطر که ما مسلسل آب نداریم.
عبدالحمید هلمندی مشاور رئیس جمهور غنی در امور زراعت و انکشاف بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
شمار از رسانه‌های غربی باز هم به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در مورد کاهش نیروهای کشورش در افغانستان سخن گفته تمرکز کردند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در این مورد می‌نویسد ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس از اقدام تازه پرده برداشت، همین که شمار نیروهای کشورش را در افغانستان از 16,000 تن به 9,000 تن امسال کاهش داده است. به نوشته تایمز حضور 18 ساله آمریکا در افغانستان که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آغاز شد، طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. روزنامه این نکته سخنان رئیس جمهور ترامپ را برداشته که در ماه فوریه در سخنرانی خطاب به ملت گفته بود ایالات متحده نمی‌خواهد در یک جنگ پایان ناپذیر مبارزه کند. روزنامه استارز اند استرایپز نوشته که اعلام دونالد ترامپ در مورد کاهش نیروها در افغانستان خیلی متحیر کننده بود. به نوشته روزنامه چنین انتظار می رفت که با تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگوها با طالبان جدول زمانی برای نیروهای ایالات متحده اعلام شود. استارز اند استرایپز در ادامه به گفتگوهای بین الافغانی که به ابتکار و میزبانی جرمنی هفته آینده در قطر برگزار می شود تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه چندین رویداد به طور همزمان رخ می دهد. یعنی زلمه خلیلزاد مشغول گفتگو با طالبان است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از کابل دیدن کرده و به توافق صلح پیش از ماه سپتامبر امیدواری نشان داده است. دونالد ترامپ از کاهش نیروها خبر داده و در نهایت نخستین گفتگوی بین الافغانی به میزبانی غربی ها در قطر برگزار می شود. طالبان هر گونه گفتگو با مقام های حکومت افغانستان را تا حالا رد کردند، اما در گذشته با شمار از سیاسیون دیدارهایی داشتند. این بار هم طالبان با حدود 60 تن از سیاسیون، نماینده های جامعه مدنی، فعالان و خبرنگاران دیدن می کنند. به نوشته استارز اند استرایپز رئیس جمهور افغانستان با گفتگوهای هفته آینده در قطر واکنش نشان نداده است، اما در گذشته از اینکه مقام های افغان در گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان به نحو به حاشیه رانده شدند شکایت هایی داشته است. روزنامه نوشته که با توجه به انکشاف های اخیر افغان های عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و خیلی از رویدادهای مرگبار و خشونت آمیز خشمگین هستند. استارز اند استرایپز به نقل از ثوابگل یک باشنده کابل که دکانش در نتیجه حمله روز دوشنبه در نزدیک مرکز لوجستیک وزارت دفاع افغانستان تخریب شده نوشته است که میگوید صلح در افغانستان نخواهد آمد. با گفته این مرد 40 ساله همه روزه شهروندان بیگناه قربانی میشوند و از این که افغانستان به یک جهنم مبدل شده انتظار ندارد در حیاتش شاهد برقراری صلح باشد.
تشکر که با رادیو آزادی استید. 7 ولسوال ولایت جوزجان بنابر ناامنی ها وظایفشان را در شهر شبرغان مرکز این ولایت انجام میدن. جزئیات بیشتر را از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان میشنوید.
انجینیر احمد از جمله این 7 ولسوالان است که به گفته خودش از مدت یک سال به این سو به صفت ولسوال رسمی خماب ولایت جوزجان در پهلوی دفتر والی این ولایت شعبه باز کرده و وظایفش را از همین شعبه انجام می دهد. ولسوال خماب می گوید که مدت یک سال شده این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، ولی او به خاطر حل مشکلات مردم در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کار می کند.
تقریبا یک سال به این طرف ولسوالی خماب به دست مخالفین سقوط کرده و اکنون اداره ولسوالی با تمام پرسنلشان در مرکز شهر شبرغان وظایف خیش را جهت عرضه خدمات به مردم مصروف هستند.
در مورد این که تا چه وقت این ولسوالان در شهر شبرغان باقی خواهد ماندن، ولسوال خماب در این مورد افزود:
ما امیدوار هستیم که به زودی یک عملیات بازپسگیری در ولسوالی خماب روی دست بگیره تا بتوانیم که از نزدیک برای مردم ولسوالی خماب عرضه خدمات بکنیم، مردم ما با روح آرام زندگی داشته باشه. ما امیدوار هستیم که به زودی عملیات اجرا شوه. خوب تر خواهد
ولسوالان ولسوالی های قرقین، خماب، منگجیک، درزاب، قشتپه و مردیان ولایت جوزجان که از یک سال به این سو بنابر دلایل تهدیدهای بلند امنیتی، سقوط و یا هم تحت محاصره طالبان وظایفشان را در شهر شبرغان انجام میدهند، میگویند تا که حکومت مرکزی این ولسوالی ها را تامین امنیت نکند، آنها به صفت ولسوال در منطقهشان رفته وظایفشان را انجام داده نمیتوانند. در همین حال رحمت الله حشر، باشنده ولسوالی درزاب که فعلا در شهر شبرغان زندگی میکند، میگوید عدم حضور ولسوال و قماندان امنیت سبب شد تا ولسوالی قشتپه این ولایت سقوط کند.
از چند سال با این طرف در اونجا نه ولسوال وجود داشت و نه قماندان امنیت، کسی نبود که اونجا مدیریت یا رهبری سالم بکنه، استقامت باید نیروهای امنیتی را یا استقامت مردم را با چه قسم باید استقامت مثبت به جهت هدایات و احکام و اوامر باید دولت مطابق پالیسی و استراتژی دولت اینا رهبری میکرد.
لطف الله عزیزی والی جوزجان میگوید که آنها بارها به مرکز پیشنهاد کردند تا عملیات های تصفیوی را جهت بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته اقدام کند، ولی تا هنوز به این درخواست آنها از سوی حکومت مرکزی جواب قناعت بخش ایران نشده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاکستان روز گذشته تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرد. آفس سعید رهبر گروهی است که به عملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی هندوستان متهم می باشه. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
مقامات پاکستان تدابیر سرکوبگرانه بر ضد حافظ سعید را اعلام کردند. وی رهبر گروه تندرو است که به حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند متهم است. این اقدام در حال صورت گرفته که فشارهای بین المللی بر این گروه شورشی افزایش یافته است. اداره ضد تروریسم پاکستان 3 جولای اعلام کرد که 23 دوسیه را بر ضد حافظ سعید و 12 دستیار وی آغاز کرده است. این افراد با استفاده از 5 بنیاد اقتصادی برای گروه لشکر طیبه اعانه و منابع مالی را تدارک کردند. لشکر طیبه به حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند متهم است که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. اداره ضد تروریسم پاکستان در یک اعلامیه گفته است که جماعت و دعوا و فلاح انسانیت 2 بنیاد اهانه دهنده بر لشکر طیبه نیز هدف قرار گرفتند. به نوشته آژانس خبری رویترز، حافظ سعید که از بنیانگذاران لشکر طیبه محسوب می شود، توسط سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا به حیث تروریست بین المللی شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این صوبالای پاکستان فشار می‌آورد تا این گروه شورشی را سرکوب کند و مبلغ 10 میلیون دلار آمریکایی را برای ارائه شواهد جایزه تعیین کرده است که بتواند حافظ سعید را محکوم کند. فعالیت لشکر طیبه از سال 2002 میلادی به این سو در پاکستان ممنوع اعلام شده است. به گفته اداره ضد تروریسم پاکستان، تدابیری که 3 جولای بر ضد این افراد و نهادها اعلام شد مطابق به تحریم‌های وضع شده سازمان ملل متحد است. این در حالی است که اخیراً ایالات متحده آمریکا گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان را به حیث یک گروه تروریستی اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا 2 جولای در اعلامیه گفت واشنگتن تلاش دارد که از دسترسی اردوی آزادی بخش بلوچستان به منابع به خاطر ترهریزی و حملات نظامی جلوگیری شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که اکثرا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. ایالت بلوچستان پاکستان شاهد شورش های جدایی طلبان بلوچ بوده است. آنها خواستار خودمختاری و سهم بیشتر از منابع طبیعی این منطقه اند. اقدامات اخیر واشنگتن و اسلام آباد در حال صورت گرفته که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در اواسط ماه جاری میلادی به ایالات متحده آمریکا سفر کند.
نونی مساب به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر برای ششمین روز نیز ادامه بیابد. وزارت داخلی افغانستان میگوید شب گذشته از یک حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد. این حمله کننده میخواست خیمه وکلای معترض را در نزدیک چهارراه زنبق هدف قرار بدهد. و سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی امروز تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز مقابل می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید تهدیدها از سوی ایران می‌تواند به خود این کشور لطمه بزند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به بیش از 3.67% افزایش خواهد داد و صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. برنامه های جالب است، حتما گوش کنین. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که قالین بافان هرات میگویند به دلیل ورود مواد خام بی‌کیفیت از ایران صنعت قالین بافی در این ولایت به رکود مواجه شده. این قالین بافان می‌افزایند که به کارگیری از مواد خام ایران در تولید قالین ارزش و خریداران این قالین‌ها کاهش وارد کرده. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده است.
ستن از قالین بافان هرات در یکی از کارگاه‌های کوچک در داخل شهر هرات ساعت‌ها برای بافت قالین دستی تلاش می‌کنند تا حاصل کارشان را با قیمت بلند در بازار به فروش برسانند. قالین بافی در هرات رونق سابق خود را ندارد و در حال رکود به سر می‌برد. قالین بافان می‌گویند که واردات نخ‌های بی‌کیفیت برای ساخت قالین از ایران از شمار مشتریانشان در بازارهای ملی و جهانی به پیمانه وسیعی کاسته است.
از یک طرف بافنده ها کم شده، از یک طرف همین مواد که از ایران میاد، پشمایی که از ایران میاد پشما خوبی نیه.
ما از حکومت هم خواسته دارن که مال بی که پشم که از ایران میاد همین بند کنم به حساب نیه.
در گذشته ها قالین هرات با گذشت زمان قیمتش بلند میرفت، اما حالا این وضع با استفاده از نخهای بی کیفیت ایرانی تغییر کرده و قالین افغانی قیمتش را از دست میدهد. نبود دستگاه‌های نخریسی از پشم حیوانات باعث شده که قالین افغانی متکی به نخ‌های وارداتی باشد. مسعود عتیق‌زاده وکیل صنف قالین بافان هرات از حکومت می‌خواهد که افزون بر منع واردات نخ‌های بی‌کیفیت قالین از کشور ایران، زمینه برای اشتراکشان در نمایشگاه‌های خارج کشور و هدف بازاریابی تولیداتشان فراهم سازد.
دستندرکارای قالین یعنی کسایی که قالین بافی میکنن و مسائل فنی قالین رو به اصطلاح متخصص هستن، خواهان از این هستیم که نمایشگاه های خارجی رو به اصطلاح زمینه رو فراهم بکنه دولت که تا ما بتونیم دست بافته های خود به معرفی بگیریم.
قالین افغانی با نخ های با کیفیت از نامونشان خوبی در سطح جهان برخوردار است، اما بازار قالین هرات به دست کشورهای ایران و ترکیه است. هر متر قالین افغانی تا 150 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد و این باعث کاهش خرید این قالین شده است. فروشندگان قالین دستی از مردم می‌خواهند که از قالین‌های افغانی به جای قالین‌های ماشینی خریداری کنند. با آغاز سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد دستگاه‌های نخریسی، رنگریزی و جلوگیری از مواد خام بی‌کیفیت خارجی از ایران، یک بار دیگر قالین افغانی به کالای بی‌بدیل در جهان مبدل خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج FM 100.5 و موج متوسط 12.6 از طریق رادیو آزادی نشر می شود.